بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثی که در جلسه قبل مطرح کردیم مبنای دین شناختی علم دینی از نظر فرهنگستان علوم اسلامی بود. در مباحث قبل مبنای علم شناسانه و علم شناختی آنها را بحث کردیم. در جلسه قبل عبارتهایی را من خدمتتون خوندم که حالا حاصل این عبارتها را و اون مطالبی که بیان شد مجدداً خدمتتون بیان میکنیم تا به بررسی و ارزیابی اونها بپردازیم. حاصل دیدگاه این میشود. نکته اول این است که گزاره های اعتقادی، اخلاقی و تکلیفی یا حقوقی که ما در دین این گزاره ها را داریم، گزاره های اعتقادی داریم، اخلاقی داریم و گزاره های به اصطلاح فقهی، حقوقی و تکلیفی، اینها گزاره ها مرتبه نازله دین هست و نه حقیقت و اساس دین. حقیقت دین یا اساس دین عبارت است از ولایت الهی. حقیقت و اساس دین ولایت الهی است. این ولایت الهی که حقیقت دین است، به بیان دیگر عبارت است از جریان توحید و جریان هدایت خداوند، هدایت الهی. یعنی ولایت الهی که اصل دین هست، از طریق هدایت و توحید جریان پیدا میکنه. این جریان وقتی که نازل میشود تبدیل میشود به گزاره ها، گزاره های اعتقادی و اخلاقی و تکلیفی و حقوقی و اینها. اینا بنابراین مرتبه نازل دین هست. دین در اصل چه شد؟ دین در اصل عبارت از ولایت الهی. این ولایت الهی جریان پیدا میکنه. مجرای این هم توحید هست. یعنی ولایت الهی از در مجرای توحید یا از طریق توحید جریان پیدا میکنه. این جریان هدایت الهی و جریان توحیدی که در حقیقت از ولایت الهی هم در مرتبه اول سرچشمه گرفته، وقتی که نازل شد می شود گزاره های دینی، حالا این گزاره های اعتقادی باشن یا اخلاقی یا حقوقی و فقهی. این نکته اول. نکته دوم این است که اگر ما نگاهمان به دین نگاه گزاره‌ای باشد، اگر ما دین را در همون مرتبه نازله دین بدانیم و تصور کنیم، تلقی کنیم، علم دینی معنا نداره. یعنی اگر بخواهیم ما علم دینی داشته باشیم به معنای صحیح، نباید مبنامون و نگاهمون در مورد دین این باشه، بلکه باید نگاه ما به دین نگاه ولایی باشه. یعنی دین را حقیقتش را در ولایت ببینیم. چرا اگر ما نگاهمان به دین گزاره‌ای باشد یا به تعبیری متنی باشه، گزاره‌ای باشه، علم دینی معنا ندارد؟ میگن برای اینکه علم خودش یک سلسله گزاره‌های تجربیه یا عقلیه. حالا هر علمی از علوم یک ابزار و روشی داره. مثلا علوم تجربی، خود علوم تجربی گزاره هایی هستن که از کجا حاصل شدن؟ از راه تجربه. و پس اگر بنا باشد گزاره‌ای را علمی بدانیم، از چه مجرایی حاصل میشه یا از چه روشی؟ از روش تجربه. حالا اگر بخواهیم این گزاره های علمی را، یعنی همون علم را، وصف دینی بهش بزنیم و دین را هم گزاره های اعتقادی بنامیم، خب این چه ربطی به هم داره؟ یعنی علم علم است. علم اگر با روش تجربه حاصل می شود گزاره های علمی، قضایا و قوانین علمی، حالا چه شما، یعنی چه اون عالم این گزاره های اعتقادی، گزاره های دینی را بپذیرد یا نپذیرد؟ بالاخره متن کار او که علم هست یکسان است دیگه، دو جور که نمی شود که. پس اگر ما دین را گزاره های دینی بدانیم، گزاره های و آموزه های اعتقادی و اخلاقی و اینها، خب این دیگه ربطی به علم نداره که اون وقت ما علم را بگوییم علم یا دینی هست یا چه، یا غیر دینی. بله تا همین دیگه. پس دو تا مقوله بیگانه از هم هستند، یعنی نسبت بین گزاره های علمی که علم باشد با نسبت دین که گزاره های اعتقادی و اخلاقی اینها باشد، نسبتشون چه نسبتی هست؟ نسبت تباین هست، جدای از همه، دو امر مباین که وصف هم قرار نمیگیرن. وصف و موصوف باید دو امر متجانس باشن، یک نسبتی با هم داشته باشن. پس اونجا ما بیاییم بگوییم علم یا دینی هست یا غیر دینی. اگر دین را عبارت از گزاره های اعتقادی و اخلاقی و فقهی بدانیم، معنی نداره، دو امر مباینه. ولی اگر ما دین را عبارت از ولایت الهی بدانیم، دین چیست؟ دین ولایت الهی است، درست؟ ولایت الهی چترش گسترده است بر همه جا، این چتر در حقیقت فراگیره و افکنده شده. عالمی هم که میخواد در حیطه طبیعت شناسی تحقیق بکنه با روش تجربی، دو حالت دارد: یا در زیر این چتر ولایت الهی قرار میگیره، تدین به این دین یعنی به این ولایت پیدا میکند، یا نمیکند. اگر تدین به این ولایت الهی پیدا کرد که دین هست، میشود عالم دیندار، و علم او هم چون مشمول این ولایت هست و در پرتو این ولایت دارد شکل میگیره، میشود علم دینی. ولی اگر علم او و تحقیق او زیر چتر ولایت قرار نگرفت، یعنی متولی به ولایت، یعنی متولی به دین، دین یعنی ولایت الهی، چه؟ نشد. اگر نشد، اون وقت علم او که همون علم تجربی است، میشود غیر دینی. فلسفه هم همینطوره. اگر یک فیلسوفی با تعقل، با روش فکری عقلی به مقوله های فلسفی پرداخت، به تحقیق پرداخت، دو حالت داره: یا این فیلسوفی هست که تحقیقات فلسفی او، عقلی او با دین همراه هست، یعنی متولی متدین به دینه که همون ولایت الهی باشه، این فلسفه او میشه بعد الهی، میشه بعد نه، فعلا اون رکن اساسی در این که دینی باشد یا غیر دینی باشد، همین التزام و تدین به دین است که شما دین را چه بدانید. اگر گفتید که دیندار کسی است که به این گزاره ها ملتزم هست، خب این گزاره ها برای خودش چیزی، اون گزاره هم یک چیزی، نسبت اینا مباینته. اما اگر گفتید دین یعنی ولایت الهی، اون وقت تدین به چه معناست؟ تدین یعنی تولی، یعنی التزام و اعتقاد به ولایت الهی. خب حالا این عالم یا التزام و اعتقاد به ولایت الهی دارد یا ندارد؟ پس این که آیان می‌فرمایند اگر ما بخواهیم علم دینی و غیر دینی داشته باشیم، باید نگاهمون به دین تغییر بکند. این نگاه رسمی که خدمتتون گفتم، ایشون می‌فرمایند اما از مخالفین علم دینی و موافقین علم دینی دیدگاهشون اشتباهه در دین شناسی. دین اونی که اینا میگن نیست، یعنی اما از اونایی که با علم دینی موافقند و اما از اونایی که موافق نیستن، چون میگن اصلا نگاه اونا اشتباهه، کما اینکه نگاهشون به علم هم اشتباه بود از نظر ایشان. گفتن علم هم دیگه داستانش گذشت، بحث مطابقت و عدم مطابقت و صدق و کذب نیست، حق و باطله در علم. حالا در دین هم همین رو میگن. پس بنابراین نگاه ها و دیدگاه های دیگر همونطوری که در علم اشتباه بود از نظر ایشان، در دین هم اشتباهه. اون نگاه های اشتباه در علم یکی از پیامداش این بود که بحث علم دینی میشد بیفایده، بیمعنا. یکی از پیامدهای نگاه به دین هم اگر گزاره ای نگاه بکنیم، متنی نگاه بکنیم، این است که علم دینی بیمعناست. توجه فرمودید. این بس تا اینجا دیگه حاصل نظر ایشون معلوم شد که بر مبنای نگاه گزاره ای به دین یا نگاه متنی به دین، طبق بیان ایشان علم دینی معنا نداره. اما اگر ما نگاهمون به دین بر اساس تمرکز بر ولایت شد، به جای تمرکز بر آموزه ها و گزاره ها، بر ولایت تمرکز، ولایت الهی تمرکز بکنیم، علم دینی معنی داره. و نکته آخر هم که گفتیم دیگه، نکته آخر این است که تمام دیدگاه های دیگر، چه اونهایی که موافق علم دینی هستند چه اونهایی که مخالف علم دینی هستند، منکرن، همشون نگاهشان در باب دین نگاه چیه؟ نگاه متنی و نگاه گزاره ایه. این ماحصل فرمایشات ایشون هست در رابطه با این بحث که مدرکش هم در جلسه قبل خدمتون گفتیم. خب حالا ما میخواییم این را مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم که این سخن تحلیل درباره دین که ارائه فرمودن درسته یا نه. از ریشه شروع میکنیم. ریشه کجاست؟ دین در لغت. اول ببینیم اصلا دین، واژه و اصطلاح دین در فرهنگ‌های لغت عربی به چه معناست؟ آیا بحث ولایت در اونا هست؟ نیست؟ چیه؟ ریشه لغویش پیدا بکنیم. خب این را البته ما در بحث‌های قبلمون، سال گذشته بود یا سال قبل از سال گذشته بود، در واقع این سال سومی است که داریم حالا بحث می‌کنیم. بله، تو مبادی و مقدمات اینو مصطفی بررسی کردیم، حالا جزوش هم نکته دوستان هست یا نیست. من خلاصه و اساره اون بحثا رو میخوام مجددا یادآوری بکنم. کما اینکه ما این رو یه وقت دیگری هم دوباره بحث کردیم، در عقل و دین هم این به لازم شد که وقتی میخوایم بگیم عقل چیست، دین چیست، 4-5 سال قبل از این در عقل و دین هم باز این بحث دین رو یه بحثی ازش کردیم. چند جا شده قبل از اینا هم که تو کتاب کلام جدید و غیره و زالک اینا خیلی بحث کرده بودیم. حالا خلاصه و اساره اش اینه، در کتاب های لغت که من چند تا از منابع شاخصش را حالا خدمتتون عرض میکنم، کاربردهای مختلفی برای واژه دین گفتن، حالا تعبیر کنیم به معانی یا کاربردها، مختلفه، متعدده. مهمترین این کاربردها یا این معانی دو سه چیزه، افش 10 تا هست ولی مهمترینش این دو سه تاست: جزا و مکافات. یکیش این در کتاب‌های لغت عربی معاجم واژه دین را بر جزا و مکافات اطلاق کردن، گفتن یک معناش اینه. معنای دیگر واژه دین در لغت عادت، رسم، عادت. یعنی کلمه دین در لغت عربی به اون چیزی که ما بهش میگیم رسم و عادت، کسی یه عادتی داره، رسمی داره، اون رسم و عادتی را که یک فردی یا یک قومی، یک جامعه‌ای دارن، به اونم دین گفته شده. بله، ممکنه اون کلمه یه آیین هم یک معنا همین رسم و عادت باشه. سومین معنایی که برای این واژه گفتن در لغت‌های عربی اطاعته، انقیاد. این کلمه دین در کتاب‌های لغت عربی بر انقیاد و اطاعت هم اطلاق شده. اینا عمده‌ترین کاربردها یا معناهایی است که برای واژه دین در لغت گفتن. حالا چند تاشو من خدمتتون میگم. آقای ابن فارس که یکی از لغت شناسایی هست که مستحضر هستن دوستانشون، البته مجتهد در لغت اجتهاد میکنه و یکی از یعنی یکی رویه‌ای که ایشون در کتاب مقاییس اللغه داره اینه که ریشه های اصلی رو از نظر خودش بر اساس اون اجتهادی که در لغت داره ریشه های اصلی واژگان و کلمات رو ذکر میکنه. میگه مثلا فلان کلمه اصل واحدی داره، اینه، فلانجا اگر به کار رفته به این برمیگرده، فلانجا اگر به کار رفته، اینا رو توضیح میده. ایشان در مورد کلمه دین معتقد است که معنی اصلی این کلمه یعنی کلمه دین در لغت انقیاده. ایشون کلمه دین را میگوید اون معنی اساسیش انقیاد و ذل، زال، ذلت، ذل، انقیاد و حالت ذلت داشتن و مثلا بله تن دادن و تسلیم بودن. میگوید معانی دیگر هم به این برمیگرده. مثلا چرا به اطاعت دین گفته شده؟ یکی از اون کاربردها گفتیم طاعت دیگه. چرا میگن الدین هو طاعت؟ میگه چون در طاعت انقیاد هست. کسی که اطاعت میکنه داره انقیاد میکنه، یک حالت ذلی و به اصطلاح مسکنتی تندادنی درش وجود داره. این سخن آقای ابن فارس که ملاحظه فرمودید ریشه اصلی را انقیاد و ذل میدانه. معجم المقاییس فی اللغه، این البته چاپ های مختلفی داره، اونی که بنده دارم تک جلدیه، از اون دارم آدرس میدم، معجم المقاییس فی اللغه صفحه 372. اما آقای راغب اصفهانی که خب یک لغت شناس بسیار قوی هست به خصوص در لغات مربوط به قرآن، چون اسم کتابش هم از المفردات فی غریب القرآن، خیلی کتاب ارزشمند و قابل استفاده است. المیزان در کتاب بحث‌های لغوی خیلی از راغب استفاده میکنه، از مجموع البیان هم استفاده میکنه، از راغب خیلی استفاده. راغب معتقد هست که دو تا معنا در کلمه دین اساسی هند. دو تا از بین این کار بودا دو تاش اساسی است، یکی طاعت، یکی هم جزا. دقیق فرمودی، ایشون جزا و طاعت را دو معنای اساسی برای کلمه دین دانسته. بعد گفته از همین کلمه دین که در اصل به معنای جزا و طاعت است بر سبیل استعاره به شریعت هم اطلاق میشه. یعنی اگر شریعت ها را، شریعت های آسمانی را دین میگویند، این از باب استعاره است، چون که در این شریعت ها اطاعت وجود داره، در این شریعت ها جزا وجود داره، یعنی در متن شریعت اطاعت هست و پیامدش هم چیه؟ جزا. این هم سخن راغب المفردات صفحه 175 چاپی که حالا بنده داره. جناب آقای جوهری که از لغویین باز شاخص و قوی هست در کتاب از صحاح، صحاح اللغه، ایشون از صحاح جوهری، ایشان عادت و شأن، عادت نگفتیم یکی از کاربردها رسم و عادت، رسم و عادت، ایشون هم میگوید که کلمه عادت حالا شأن را هم عطف کرده، العاده و شأن، و جزا و مکافات و طاعت، بدون اینکه بگه کدوم اصل کدوم فرعه، گفته که کلمه دین این معانی را داره، یعنی این ستا را برجسته کرده، عادت و شأن، جزا و مکافات، طاعت. نگفته دیگه حالا بین این ستا کدوم مقدم کدوم مؤخر، ستا را با هم آورده. این که عرض کردم این ستا بالاخره برجستند، چه اینها را در عرض هم قرارشون بدیم چه اینها را به هم برگردیم. کلمه شأن در واقع بیان دیگری از عادت، مثل مکافات و جزا، اینا مترادفینن تقریبا. از صحاح جلد 2 صفحه 1556، چون که جلد 2 و 1 را با هم مسلسل صفحه شماری کرده صفحش زیاد شد، 1556. و بالاخره ابو هلال عسکری که کتابی دارد به نام الفروق اللغویه، شاید دوستان ملاحظه فرموده باشید که اصلا کتاب نوشته شده است برای همین مطلب که واژگان عربی را، لغات عربی را با هم مقایسه میکنه که فلان کلمه با فلان کلمه چه فرقی داره، چه مشابهتی داره. ایشون هم گفته است معنای اصلی دین طاعته، گفته اونی که اساس است در کلمه دین طاعته، ولی این فرض را هم رد نکرده که کسی عادت را معنی اصلی بدانه. یعنی بین این دوتایشون مردده، آیا ریشه و اساس دین عبارت است از عادت یا عبارت است از چی؟ از طاعت. خودش طاعت را میگه، بعد میگوید این احتمالم نمیشه ردش کرد، جایزه. اینم کتاب بله ایشون، الفروق اللغویه، صفحه 510. خب این اجمالا راجع به لغت. نفرمودید هیچ جا در کلام لغت عربی کلمه دین با ولایت مقایسه نشده که دین بر ولایت گفته شده باشه. کلمه ولایت هم کلمه بر عربیه دیگه. هیچ جا در کتاب‌های لغت عربی دین با ولایت مقایسه نشده به لحاظ لغوی. اینجوریه. حالا بعد بیام سراغ قرآن و اینا ببینیم اونجا چطور. مهما امکان میدانید معانی اصطلاحی، چون قرآن عربی هست و مخاطبانش عرب زبان بودند در مرحله اول، قاعدتاً اون چیزی را که عرب میشناخته است در مورد این الفاظ مثلا قرآن به کار میبره. و اگر بنا باشه که یک اصطلاح درش تصرفی بکنه، تغییری بده، اون باز بر اساس اون ریشه لغوی یه جور ارتباطی پیدا میکنه به اونجا. مثل صلات و حج و صوم و اینا که میدونید که اینا در لغت عربی مثلا مطلق الکف نفس از صوم، عرب اینا میفهمه صوم یعنی چه، منتها حالا یک کف نفسی و امساک خاصی. صلات را عرب میدوند معناش چیه، این دعا، منتها مطلق دعا. حالا وقتی شارع میخواهد درش تصرف کنه چیکار میکنه؟ با یک شرایط و قیودی اینو میاد تو این سمت قرارش میده. این معمولا اینطوریه. یا حج به معنای قصد در لغت عربی، در اسلام در شرع همینه، منتها قصد ویژه. زکات به معنای مثلا تزکیه و نمو و ایناست. خب حالا میاد در این تزکیه و نمو خاص مصداقی براش معین. یعنی قاعدتا خودش میشه بر یک اساسی برای پژوهش های قرآنی در قبل از هر چیز، بعد پژوهش های روایی، احادیث، سنت، که وقتی مخاطب عرب زبان هست و این واژگان عربی رو این آقایان دارن نقل میکنن که در کتاب های لغت عربی آمده، پس ما حق نداریم که از ابتدا یک واژه‌ای به کار ببریم که جدای از اینا باشه الا مع دلیل یا بدلیل. حالا میرزه، حالا به روح و بدنش اجازه بدید. جناب آقای سیفی آخر خیلی ماشاءالله سیاسی هست. خب اما دین در قرآن، بله حالا سفت سفت کنید تا بیام راجع به اینا آرام آرام بیام جلو تا برسیم انشالله که به یه نتیجه میرسیم. و اما در قرآن کریم ما ببینیم که در قرآن کریم این اصطلاح کلمه دین در چه معانی به کار رفته، کاربرداش چیه، معانیش چیه. در تعدادی از آیات شریف قرآن دین به معنای جزا و حساب به کار رفته. تعدادی از آیات کلمه دین به معنای جزا و حساب که مربوط به قیامت هم هست. یعنی این آیاتی که مربوط به قیامت هست و یوم الدین معمولا با کلمه یوم مضاف الیه یوم قرار گرفته است. دین، یوم الدین، که آیات فراوانی است. حالا خود سوره مبارکه فاتحه الکتاب و سوره، خیلی من یاد داشت کردم، سوره شعرا آیه 82، سوره حجر آیه 35، سوره زاریات آیه 12، سوره واقعه آیه 52، سوره معارج آیه 26، سوره مدثر آیه 46، سوره متففین آیه 11، سوره انفطار آیه های 17 و 18. این تعداد زیادی بس آیات قرآن داریم. کلمه دین یکی از معانی لغویش این بود دیگه، یکی از معانی لغوی این بود که جزا و مکافات، و این در قرآن کاربرد زیادی داره. پس این یکی، حالا فعلا عبور میکنیم دیگه، نمیخوام بحث مفصل تری کنیم. دو، در برخی از آیات قرآن دین به معنای عبادت و پرستش به کار رفته. یعنی کلمه دین اطلاق شده است بر چه؟ بر عبادت، بر پرستش. مثل همین آیه معروف سوره مبارکه کافرون که قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی الدین. یعنی شما عبادت خودتون را داشته باشید، منم عبادت خودم را داشته باشم. من عبادتم یگانه پرستی است، شما عبادتتون شرک و بت پرستی است. در همین سوره مبارکه کافرون. و معمولا آیه هایی که حالا تعدادش هم کم نیست، متعدد هست، معمولا مخلصین له الدین، معمولا اون جایی که مخلصین له الدین به کار رفته از این قبیل آیه ها، یعنی این عبادت و این بندگی به صورت اخلاص در عبادت باشه. البته طاعت هم حالا آقا که فرمودن اینجا میتونه حتی به معنای اون جایی که اخلاص به کار رفته، اخلاص در طاعت هم باشه، که دین در اینجا همون معنی اطاعت بود، یکی از معانی لغوی به معنای اطاعت، یعنی اخلاص در اطاعت. دقت فرمودید؟ پس عبادت و اطاعت اینا تو این آیه ها به کار رفته. مخلصین له الدین یا الدین الخالص، این تعبیر رو ما در آیه هایی داریم. از جمله من چند تا یاد داشت کردم، حالا چون دوستان می نویسید عرض می کنم. اعراف، سوره اعراف آیه 29، سوره یونس آیه 22، سوره عنکبوت آیه 65، سوره لقمان آیه 32، سوره غافر آیه 14 و 65، سوره بینه آیه 5، سوره زمر آیه 3 و 14 و سوره یوسف آیه 40. این همین آیه هایی که لهو الدین الخالص یا مخلصین له الدین اینا به کار رفته، که اینا به اطاعت و به عبادت و اینا مربوط میشه. این هم بعضی کار بر. تا اینجا ملاحظه فرمودن دوستان در قرآن کریم اون معانی لغوی که گفته بودن، که یکیش جزا بود و مکافات، یکشم طاعت و انقیاد و طاعت بود، اینجا هست. سه، یکی از کاربردهای دین در قرآن کریم تسلیم بودنه. یعنی کلمه دین اطلاق شده است بر چی؟ بر حالت تسلیم بودن انسان، حالا انقیاد و تسلیم در مقابل دستورات الهی. همین آیه معروف، آیه شریفه سوره آل عمران آیه 19، آیه خیلی مشهور و معروفی است تو این بحث‌ها، ان الدین عند الله الاسلام. دین چیست در پیشگاه خدا؟ دین اسلام است. مثلا تعریف داره میکنه، بیان میکنه، مد دین عند الله الدین هو الاسلام، یعنی تسلیم بودن. اون دینی را که خدای متعال قبول داره عند الله، یعنی مقبول هست در پیشگاه الهی، تسلیم بودنه. البته تسلیم بودن در مقابل چی؟ خب معلوم است تسلیم بودن، منقاد بودن در مقابل اوامر الهی، احکام الهی، که از آدم شروع میشه تا خاتم. یعنی این اسلامی که در این آیه شریفه آمده، اسلام اصطلاحی نیست، اسلام به معنای لغوی هست، همونی که در کتاب لغت آمده، یعنی تسلیم بودن. الدینو یعنی جنس الدین، دین اونی که در پیشگاه الهی قبوله، تسلیم بودن، تسلیم بودن در مقابل خدای متعال. حالا قالب تسلیم بودن، فرمش، قالبش تو شریعت ها معلوم میشه. دین از اساس از اول تا آخر یک روح داره، یک حقیقت داره، تسلیم بودنه. البته این قالب میخواد دیگه، شکل و قالب تسلیم بودن و فرمش توی شریعت ها معلوم میشه. نه، کلمه دین به چه معنا هست؟ یعنی حقیقت دینه و تسلیم. دین چیست؟ دین یه واژه‌ایه، اسلام یه واژه‌ایه، یه واژه‌ای هست، لغتیه. حالا واژه دین به واژه اسلام تعریف شده، تطبیق شده. یا مثلا این آیه شریفه و من احسن دینن، و من احسن دینن ممن اسلم وجهه لله و هو محسن. ملاحظه می فرمایید چه کسی دینش نیکوتر است یا در دینداری از همه نیکوتر است؟ دین را دارد بیان میکنه، دین نیکو یا نیکوترین دین. کدام دین از همه دین ها بهتره؟ دین به معنای تسلیمه. اما کدام دین از همه دین ها برتر و بهتره؟ اون دینی که آدم تسلیم خدا باشه. این در واقع بیان دیگر همون ان الدین عند الله الاسلامه. اونجا هم فهمید عند الله. ممکن است کسی دیندار باشه، تسلیم غیر خدا باشه، اما اون بیدینیه به معنای خاصش. دینداری به معنای خاصش اینه که تسلیم خدا باشه. من احسن دینن ممن احسن وجهه لله و هو محسنان. سوره مبارکه نساء آیه 125. بله اسلام. آره دین یعنی تسلیم بودن. یعنی پس در قرآن کریم دین به چه معنا به کار رفته؟ به معنای تسلیم بودن در مقابل خدا میشه دین. یکی از کاربرداش. مرحوم شهید مطهری اینجا یک خاطره، یک حکایتی یعنی نقل کردند. حالا این آیه را تطبیق کردند بر موردی که بحث اخلاقیه، یعنی یک بحث اخلاقیشون ذکر فرمودن از اون بحث‌های اخلاقی که امثال بنده اصلا مردش نیستیم، شما ها انشالله باشید. بله ایشون یک حکایت نقل میکنن از مرحوم آیت الله سید حسین سید حسن کمره ای. آیت الله سید حسن کمره ای که در نجف اشرف بودند و کرسی تدریس داشتند، تدریس میکردند. بعد یک روز میرن ظاهرن حالا زیارت یا کار دیگه ای داشتن، زود میان به جلسه درس. هنوز وقت درس نبوده، درس که مثل درس سال ده میخواد شروع بشه، یک رو مونده میان اونجا. خب میشنن تو مسجد، میگن حالا بشنیم تا شاگرده بیان و درس شروع کنیم. بعد میبینن که یک شیخی جولیدهی، نه لباس خیلی همچه شیکی هم نداره، قیافش هم خیلی اونجور قیافه های اون چنانی نیست. یک شیخ جولیده اون گوشی مسجد، یه تعداد کمی طلبه هم دورش جمع شدن و داره تدریس میکنه. و همینجورا بدون اینکه مثلا قصدی باشه کلمات او به گوش ایشون خورد، درس رو تدریس میکرد. دید مثل اینکه خیلی چیزای خوبی داره میگه. خب یکم جدی شد، یه مقدار کلمات و مطالب او به گوشش رسید، یه خورده جدی شد، بیشتر گوش داد، دید نه بابا خیلی حرفای خیلی پخته عمیق داره میزنه. ظاهرش نگاه میکنی اینا بابا نمیخوره، ولی خیلی حرفای عمیق میزنه. خلاصه ایشان از شاید خدمتون که فهمید که این آدم آدم ملاییه. هیچی نگفت، شاگرده آمدن و درسش را گفت و رفت خونه. روز دیگه عمدن زودتر آمد خودش، گفت زودتر برم ببینم این آقا میگه چی استفاده کنیم. آمد دید بله انصافا خیلی پخته و عمیق داره صحبت میکنه، از خودش خیلی بهتر تدریس بود، اطلاعاتش خیلی بیشتر. دیگه جرم پیدا کرد که این افضل است و اعلم است نسبت به ایشان. شاگرده آمدن و گفت آقا اون شیخ ها میبینید اونجا؟ گفتن آره. گویی از من اعلم است و سوادش و درسش و همه چیز بهتره. بلند منم آمدم استفاده کردم. بلند شید همه هم بریم پای درسش بنشینیم و استفاده کنیم. توجه فرمودید. اون شیخ انصاری بود. اون شیخ جولیده. اون شیخ انصاری. آقای مطهری شهید مطهری میگه بله این آدم یعنی همین آقای آیت الله سید حسن کمری میشه مصداقی که مصداق این آیه و من احسن و دینن ممن اسلم وجهه لله. خیلی سخته ها، یعنی اینا گفتنش خیلی جذابه، خیلی مشکل هم نیست، ولی کن عملش پدر روزگار آدم در میاد. کسی مرد این میدان ها بشه انصافا مرده. یعنی اون که امیرالمومنین فرمود که اون وزن بردارها اینا گفتن که آقا بنشینید داوری بیستید داوری کنید، حضرت فرمود که بله اشجع الناس من غلب هوا. پهلوان اگه از نظر من میخواد نیست که بر نفسش غالب باشه، گر بر نفس خود امیری مردی. بله خیلی سخت است، خیلی خیلی سخت. آدم به شاگردان خودش بگوید، حالا یه وقت به شاگردان هم نمیگه، همجرا نگهشون میداره، خودش میاد استفاده میکنه، اون باز چیزی نیست، شیطانه. ولی این که توجه فرمودید همه برگرده اظهار کنه، بگه، عمل هم بکنه، کار خیلی سخت. گفتم بنده که نیستم، مرده شما هستید، خدا را شکر کنید، خیلی کار مشکلی. اصلا دینداری همین جاها هست که سخت میشه. والله بله امام حسین فرمود که الناس و عبید و دنیا و دین و لعقان چهلا السنته هم یک و یحوتونه هم حیث ما درد معایش هم و ازا محسو بالبلا قلت دیانو. خیلی سخته. اون تعبیر رو از امام رحمت الله علیه رضوان الله علیه شنیده دیگه، که فرمودن که شیخ ما یعنی مرحوم شاه آبادی فرمود همه میگن که بله عالم شدن راحته، ملا شدن چه مشکل. میگفت شیخ ما شاه آبادی میفرمود که عالم شدن مشکل هست، ولی کن ملا شدن محاله. چی؟ آدم شدن محاله، ملا شدن مشکله، ولی آدم شدن چیه؟ محاله. یعنی آدم بشه دا آدم، یعنی واقعا به معنی شمد شایع سنایی آدم بشه، محال عادیه، نه محالی که بگه خدای متعال اگه محاله چرا تکلیف کرد. از محاله های عادیه. کی؟ این را به نظرم در عدل الهی فرمودن، الان میخواد آدرسش را بیارم خدمت شما. البته من اخیراً اینا قبلا دیده بودم، جدیداً همین دیشب این افق و حوزه هم خدا پدرشون بیامرزه، دیدید افق و حوزه را؟ یه هفته نامه یه هست به نام افق و حوزه، اینو برای ما میفرستن، ما مطالعه میکنیم گاهی چیزایی بالاخره اطلاعاتی در قابل استفاده است. این هر چند از گاهی بله یک چیزی به نام افق خانواده داره، یعنی یه زمینه ای داره. اون افق خانواده اخلاق، افق اخلاق دارن، ببخشید خانواده نیست، افق اخلاق، افق اخلاقه، یه مجموعه جنگمانندی درست میکنه از علمای معاصر و قدیم و اینا، چیزایی نقل میکنه، از روایات هم داره، از روایات داره و از علمایی که اهل کار بودن چیزایی نقل میکنه قابل استفاده است. من دیشب هم این رو مرور میکردم، چشمم به این افتاد، چون قبلا هم دیده بودم، خیلی برام جذاب بود و حالا هم دیگه مناسبتی پیدا شد. زیر این آیه ایشان این آیه را تطبیق میکند، میفهمد مثلا مرحوم آقای کمره‌ای مصداق این آیه میشه که اسلمه. این تسلیم بودن کار سختی است. خدایا به حق حضرت ابی عبدالله الحسین ارواحنا له ترابه فدا، انشالله به ما یه حالت سلمی عنایت بفرما و این حالت کبر و شیطانی و غرور و خودخواهی را از دل ما خدایا بیرون بفرما. بله انشالله. خب این پس شد سه تا. چهارمین کاربرد دین در قرآن کریم، چهارمین کاربردش چیه اگه گفتید؟ حالا شما بفرمایید، با قرآن معنوس هستید دیگه. بسیار بله. دین یک کاربردش در قرآن عبارت است از قوانین و دستورات. حالا اصطلاحا میگیم آیین. قوانین و دستورات که یا بشری است یا الهی. پس مجموعه قوانین و دستورات بهش دین گفته میشه. یکی از کاربردهای دین در قرآن. در مورد قوانین و دستورات بشری همون آیه شریفه‌ای که در سوره مبارکه یوسف علیه السلام هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، می‌فرماید که جریانش رو می‌دانید دیگه. اون جریان بنیامین برادرش رو که می‌خواست پیش خودش نگه داره، دنبال یک نقشه‌ای بود که بالاخره ایشون نگه داره، اونا هم نفهمند. این بود که اون داستان اون همین شاید که کیل را گذاشتن توی بارش و البته با نقشه‌ای که کشیدن، و چون میدونست که از این راه میتونه نگه داره، هر کسی که این کیل در بار او باشه مکافاتش اینه که خودش رو نگه دارن، خودش باید خدمت بکنه. با این نقشه خلاصه بنیامین را نگه داشت. خدای متعال میفهمند ما خب اینو بهش یاد دادیم دیگه، ما بهش یاد دادیم یک کلک شرعی خدایی بهش یاد دادیم، یک راهیه. چرا؟ ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، یعنی اگر ما این کار رو نمی کردیم، بهش یاد نمی دادیم، در دین فرمان روا. دین فرمان روا یعنی چه؟ یعنی دستورات و قوانین او دیگه. اون فرمان روای مصر برای خودش دینی داشت، یعنی قوانینی داشت که طبق قوانین او نمیتونستن این برادر رو به اصطلاح نگه دارند و اینا، برای که طبق قوانین خود شریعت یعقوب این جزا و این مکافات بود. پس اینجا دین به معنای قوانین بشری است. سوره مبارکه یونس یوسف آیه 76. و اما درباره قوانین الهی، درباره قوانین الهی از جمله روشنترینش آیه شریفه 13 سوره شورا است. سوره مبارکه شورا سوره 42 قرآن کریم هست. آیه مشتوازات سوره همسایه قبلش میدونید چه سوره ایه؟ سوره شورا قبلش. نمیدونید؟ کی میدونه؟ حوامیم. سوره های حوامیم 42 شورا هست. قبلش یا بعدش؟
سوره مؤمن 41
سوره 42 فصلت. پس سوره مؤمن یا غافر حوامیم شروع میشه، دو بعدش سوره فصلت هست، سوره به اصطلاح هم شک 41، بعد سوره شورا که 42 باشه. بعدش چیه همسایه؟ بعدش نه زخرف، بعدش سوره زخرف. حالا به هر حال می‌خواستم یه مقداری با قرآن بازی کنیم، اینجور تمرین کنیم، با قرآن آشنا بشیم دیگه. بالاخره بله، ما هم بگیم با قرآن ما هم سر و کار داریم در حال. تنها که بعضن رس بر این است که دیگه اگر کسی مرحوم علامه می‌فرماد، یا علامه یه گلایه‌ای داره، علامه طباطبایی در المیزان جلد پنجم، اگر یه وقت کردید ببینید. بله، خیلی جریان جاری تاریخ اسلام رو بعد از پیامبر نقل می‌کنه. حاصل حرفش می‌دونید چه علامه؟ حاصل حرفش این است که در میگه در جهان اسلام بعد از پیغمبر متاسفانه یک مشکلی به وجود آمد که یا به بهانه در واقع اعتراض قرآن را یه خورده کم رنگ کردند و بهش اعتنا نکردند، یا به احتراق خاطر قرآن اعتراض را بهش اونجوری اعتنا نکردند. میگه خروجیش اینجوری در آمده از کار. لذا ما بیاد ترا احدهم، ایشون میگه میبینی بعضی ها را که مجتهد مسلم شده، اما هیچ وقت نشده است که یک دور قرآن را با دقت مطالعه کنه، در حد تعیین تبرک فقط خونده قرآن را. اما اینکه قرآن یک کتابی است، منبع اصلی معارفه، باید یک بار به طور جد حداقل در حد کفایت الاصول محقق خراسانی، نه حداقل نشه، یعنی کتاب خدا را در حد کتاب یه بنده خدا که مرحوم خراسانی باشه اصلا باش علمیت قائل باشیم. چطور برای کفایه اونقدر علمیت قائلیم؟ آقای مطهری میفهمد بعضی ها شرحش ها بلدن، شرحش بلدن، حاشیه هاش تا هفت لایه بلدن، اما یه آیه قرآن بپرسیم میگه حالا بلد نیستم، بعد رجوع کنم. این آقای مطهری هم داره، علامه هم در المیزان. آره بله. حالا به هر حال آیه قرائتی هم از اینا خیلی میگه، آیه قرائتی هم درد قرآن زیاد داره که گلایه داره، یعنی از این که چرا. حالا یه مقداری حوزه یه خورده توجه کرده، البته حالا اینم بگیم دیگه. بله قبح می جمله بگفتی هنرش نیز بگو، بله الان یه مقدار توجه شده، درسای تفسیر تا رسمیت پیدا کرده، بعد عنایتی شده، مرکز تفسیری هست، توجهاتی چند سال اخیر به قرآن شده. خب حالا چه داشتیم میگفتیم؟ آیه این که گفتم سوره شورا آیه 13، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کی بلده آیه چیه؟ شورا، شورا، شرع، بله، شرع لکم من الدین، قشنگ دارد معنا میکنه دیگه، یعنی دین از مقوله شرع، شرعه هست، تشریعه، شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحا، که میشه بعد شریعت نوح، و ما وصا بهی و ما اوحینا الیک، بعدش جالبه حالا این آیه هم آره، والذی اوحینا الیک، خودش جالبه که از حضرت نوح به ترتیب نمیره جلو، نوح را ذکر میفرماید ولی به جای این که بفهمد ابراهیم و موسی و عیسی و پیغمبر، پیغمبر را جلو میندازه. ما وصا بهی نوحن والذی اوحینا، اینجا هم کلمه وصا نمیفرماید، نمیفهمن ما وصینا الیک، کلمه را عوض میکنه، به جای توصیه وحی را به کار میبره. حالا چرا؟ بله، و ما اوحینا والذی اوحینا الیک و ما وصا بهی موسی و عیسی، ابراهیم و موسی و عیسی، این یک جا. دین دقیقاً به معنای شرع، یعنی همون بایدها و نبایدها به کار رفته. این یک مورد بود. یکم آیه مربوط به قدیر، آیه مربوط به قدیر، الیوم اکملت لکم دینکم، اینجا دین به کار رفته، دین اسلام، دین اسلام، این که مجموعه ایست از دستورات و اوامر و نواهی الهی، یکشم ولایت امیرالمومنینه که حالا کمالش هم میشه. اینم یک آیه که سوره مائده هست، آیه 3. و از جمله این آیه رو بخونم، حالا وقت گذشت، ادامه بحث رو میذاریم انشاءالله جلسه آینده. سوره مبارکه حج آیه 78، آیه مشتاق زاده حج، میدونه چه سوره شماره چنده؟ 22. آفرین، 22. قبلش چیه؟ بعدش مؤمنون، سوره مؤمنون. و ما جعل علیکم فی الدین، دقت کنید، بحث جعل است، بحث دین بحث جعل، بحث دین بحث تشریعه، اونجا فرمود شرع، اینجا جعل. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ملت ابیکم ابراهیم، این ملت یعنی همون آیین و قوانین و برنامه ها. این هم یک جا که حالا به این به کار رفته. این اجمالا کاربردهای شاخص دین در قرآن کریم هست، اون به معنای در واقع دینداری، تدینه اونجا. بله، اونجا کلمه دین به معنای تدین به کار رفته، لا اکراه فی الدین، یعنی در این که شما دینداری اکراه بردار نیست، یعنی التزام در اون، لا اکراه، نهی نیست تا نفی است، یعنی دینداری، این که انسان در دین التزام داشته باشه، قابل اکراه نیست. اکراه
دین یعنی توحید یا اعتقاد، توحید یا شریعت،
دین به معنای شریعت،
دین شریعت یا توحید،
نه اونجا اصلا به معنای شریعت و اینها نیست، اونجا به معنای
توحید،
نه اونجا لا اکراه فی الدین یعنی در التزام در دینداری، در اعتقاد و
اعتقاد یعنی چی؟
اعتقاد به ای شی؟
توحید، علم التوحید،
لا اعتقاد به توحید اولا،
التوحید هو علم
الحق، اعتقاد به النبوة و بالامامه و جميعا، همه اعتقاد، اعتقاد امر درونی، یعنی اون اعتقاد جبردار نیست. خیلی خوب، حالا عنایت بفهمن دوستان، تا اینجا لغت و قرآن رو بیان کردیم، یک جنبندی و تحلیلی انشاءالله تعالی در جلسه بعد داشته باشیم که به نتیجه برسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.